این الان هم مواجه هستیم، در زمان رجعت هم مواجهیم. یعنی الان زمان ما کاملا کرونولوژیکه، کاملا تایمریه، کاملا مکانیکیه. گاهی اوقات به تعبیر سعدی یک لحظه بودین یا شبی که از عمر ما تاراج شد. یه لحظه برای ما یک آن به حساب نمیاد، بلکه یک شب و روز به حساب میاد، معنایی میشه. این زمان در دوران رجعت وجودش و ظهورش در بطن زمان مکانیکی ما حضور بیشتری پیدا میکنه. این تقریر آقای دکتر همایون از بحث زمان و مفهومی است که ایشون در مقالهش هم بهش پرداخته، که در حقیقت ورود به دوران رجعت تسلط انسان بر زمانه. تعبیر جناب عالی از این نوع چارچوب زمان چیست؟
بله، من مقدمتاً عرض کنم که واقعا مقوله زمان حقیقت پیچیده است. یعنی چون زمان اندازه یه حرکته و ما حرکات متعددی در لایه‌های مختلف عالم داریم، فهم زمان هم در واقع وابسته به فهم اون حرکات وجودیه. ما با عالم ماده منوسیم و حرکت زمین و خورشید رو میبینیم و بر اساس همون هم زمان رو میفهمیم. این که حرکات باطنی عالم رو در واقع چه درکی از اون داشته باشیم، به تبع این اون هم در واقع فهممون از زمان متفاوت میشه. من میخوام برای اینکه در واقع اظهار عجز کنم از اینکه در واقع شاید ما نتونیم به نحو دقیقی بحث زمان رو روشن بکنیم، همونجور که در قوس صعود آفرینش مسئله زمان مسئله در واقع دشواریه، در قوس نزول آفرینش هم این مسئله مطرحه. در روایات خلقت نورانی اهل بیت علیهم السلام که اونها هم روایات بسیار فراوانیه و بسیار هم مضامین بلندی داره، سخنانه بسیار عجیبی در مورد زمان هست. اینکه مثلا خداوند ابتدا نور پیامبر اکرم آفرید، بعد چندین هزار سال اون نور در تطوراتی بود، بعد در مرحله بعد انوار اهل و بیت آفریده شد، بعد مثلا عرش و کرسی و قلم، و برای تک این مراحل توی روایات زمانهایی رو مطرح میکنه، چند هزار سال و امثال اون.
خب بله،
خود این زمان توی خلقت در مراتب قوس و نزول یعنی چی؟ ما معمولا در فلسفه اسلامی زمان رو متناسب با عالم ماده میفهمی و در فراتر از عالم ماده اینا دیگه زمان معنایی نداره، چون حرکت معنایی نداره. منطقه ها توی نگاه عرفانی بازی رو داره برای عوالم بالاتر هم تحقیق و تغییراتی رو قائل هستند و به طبع اون زمان رو قائل میشن و این در ادبیات دینی کاملا با روز و زهوده بیشتری داره. من میخوام عرض کنم که همون جور که ما از در قوس نزول آفرینش مراتب متعددی رو طی کردیم تا به عالم ماده رسیدیم، در قوس صعود آفرینش هم مراتب متعددی رو طی خواهیم کرد تا به لقاء حق تعالی نائل بشیم.
ولی آقای دکتر یه بحث اینجاست، ببینید بس اینجاست که ما در قوس صعود نیاز به این که استلزاماً در این زمان مادی کرونولوژیکال باشیم نداریم. داریم میریم به سمت موقعیت ملکوتی با یک بدن مثالی، آنچنان که مثلا ملا صدرا در فلسفه خودش مطرح میکنه. اما این تعبیری که الان آقای دکتر همایون مطرح میکنه، نیاز کامل به زمان مادی درش هست، در این نیاز کامل به زمان مادی شما با یک مفهوم زمان معنایی در بطن این زمان مادی مواجهید. یه مقدار به اون تعبیر شما به نظرم متفاوته.
بله، ببینید، حالا البته این محل میتونه گفته گوشه ما ملا سعد با من یه اشاره بکنم در مورد حکمت در واقع قرار گرفتن روح در بدن. بیان میکنه که ما تا زمانی در این بدن قرار داریم که روح ما به نهایت فعلیت خودش برسه، وقتی که به نهایت فعلیتش برسه بدن رو رها میکنه.
بله.
این در مورد تاریخ بشر هم شاید قابل گفتن باشه. یعنی ما مادامی بود مادی خواهیم داشت در حد حیات اجتماعی که این بود مادی موجب استکمال ما بشه. اگر دیگه اون استکمال به حدی برسه که بدن بود مادی دیگه نتونه خدمتی برای این استکمال بکنه، از منظر سعد و وقتی برای ماده و وجود مادی وجود نداره،
مثالی میشه. بله، مثالی میشه.
یه دقتی اینجا آقای دکتر ادبی وجود داره، تفاوت بین معاده جسمی و معاده مادی. ملا سعد با حالا در مورد رجعت و در مورد مراتب بالاتر اون همیشه بیان کرد ما قائل به معاده جسمانیه، نه قائل به معاده مادی.
بله.
و بین ماده و جسم تفاوتی هست. در واقع ماده یه جور خروج از قدرت به فعل، خروج از نداری به داراییه. یعنی مادامی که انسان ها میخواهن از نداری به سمت دارایی حرکت بکنن و بالفعل بشن، نیازمند بود مادی هستن. ولی وقتی که به نهایت فعلیت خودشون، حالا هر کسی به وزان استعداد خودش راه یافت، حسد و قضاوت سعد با دیگه داشتن ماده بی‌معنا میشه. ولی این به این معنا نیست که جسم نداره، جسم خواهد داشت. یعنی معاد جسمانی هست از منظر او، ولی مادی نیست. اینجا حالا وقتی که ما در واقع ماده رو در واقع نفی بکنیم، معنای زمان چه خواهد شد؟ این رو شاید ما بگیم زمان میشه مراحل اظهار ما فی زمین، یعنی آنچه که در حقیقت انسان باطن است و مندمجه به نحو تدریجی ظاهر میشه. ببینید، من آخرین نکته که در این قسمت عرض کنم، گاهی زمان حرکت از نداری به دارایی میشه حرکت زمان مادی.
بله.
ندارم و بعد به مدو دارا میشه. گاهی زمان حاصله ظهور تدریجی یک حقیقته، یعنی حرکت از نداری به دارایی نیست، حرکت از دارایی به سمت اظهار اون دارایی،
یعنی یه طیفه در حقیقت.
بله، یعنی من آنچه را که دارم در یک بازه به تدریج اظهار میکنم و این اظهار تدریجی من موجب پدید اومدن معنای زمان میشه. به نظرم در قیامت و در برخی از مواقع ظهور حضرت حجت ممکنه معنای زمان چنین زمانی بشه، یعنی حقیقتی که ما داریم رو ظاهر میکنیم، نه اینکه از نداری به سمت دارایی بریم. اگر فرصت باشه من یه نکته خیلی کوتاهی رو هم عرض کنم برای مخاطبین محترم برنامه که شاید مسئله رو نه دار انزمامی تر بکنه. ببینید، اعتقاد به رجعت چهار هست. آورده به لازم سلوک فردی ما اینه که ما اگر در این دنیا احساس کردیم واقعا کمالی رو خواست داره اون هستیم به نحو عمیق و در عمل و اراده خودمونم هیچ کوتاهی نداشته باش، ولی به خاطر موانع بیرونی به فعلیت اون کمال نرسیم، در واقع اعتقاد رجعت داره به ما این امید رو میدهد که خداوند روزی تو را برخواهد گردانید به این عالم و به تو اجازه میده که اونو بالفعلش کنی. اما البته به شرطی که عرض شد، اگر من کوتاهی در عمل و اراده خودم نداشته باشم و فقط موانع خارجی مانع رسیدن من به کمالم شده باشه، این رجعت این امید رو به من میده که تو میتوانی دوباره برگردی و اون راه مسیر ناتمام خودت رو تمام کنی.
خب بله، این نکته خیلی مهمیه، این که در حقیقت رجعت یک مفهوم بسیار جدی امید بخشی در ایمان مؤمنان رو تعریف میکنه که شاید این نوع امید بخشی در شیعه بسیار جریان جدیه و در میان اهل تسنن بالاخره بحث ما نقدم هست، وجود نداره به این معنا. بریم به اتاق فرمان با مفهوم امید و رجعت در خدمتون خواهیم بود.
یکی از سوالاتی که درباره رجعت مطرح می شود این است: آیا رجعت همان تناسخ نیست؟ رجعت به معنی بازگشتن است و زنده شدن و بازگشتن گروهی از انسانها بعد از ظهور حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف، و دلیل آن این است که نیکان با مشاهده دولت آن بزرگوار شادمان شوند و به فیض نصرت آن حضرت مفتخر گردند و انسانهای بد نیز با مشاهده دولتی که هرگز نمی‌خواستند غمگین گردند و به ذلت و خاری رسند و عقوبت و عذاب ببینند و به دست دوستان آن حضرت کشته شوند، و اما دیگر مردمان در قبرها می‌مانند تا در قیامت حاضر گردند. البته در اثبات آن از ادله عقلی و نقلی استفاده خواهد شد. تناسخ در ادیان شرقی به معنی انتقال نفوس انسانی از بدنی به بدن دیگر است و این انتقال می‌تواند به مرتبه بالاتر تناسخ صعودی یا مرتبه پایین‌تر تناسخ نزولی باشد. دلایل متعددی که از سوی حکمای اسلامی ارائه شده بعضی مبتل جمیع اقسام تناسخ است، مانند برهان قوه و فعل که خلاصه آن این است که پذیرفتن تناسخ به معنای پذیرفتن اتحاد امر بالفعل با امر بالقوه یعنی روح و جسم است که واضح البطلان می باشد، و اگر به تناسخ در جهت نزول قائل شویم، باید حرکت ارتجایی را در وجود از بیشتر به کمتر بپذیریم که این خود محال است. تناسخ صعودی را نیز نمیتوان پذیرفت، چرا که معنای آن این است که نفس حیوانی منتبع در بدن و غیر مجرد که ابزار ترقی به رتبه انسانیت را ندارد، چون دست و پایش با قل و زنجیر شهوت و غضب بسته شده، بتواند دگرگون شود و به مرتبه بالاتر صعود کند. اما رجعت که به معنای بازگشت نفوس مفارق به بدنهای دنیوی خود پیش از قیامت می باشد، ارتباطی با تناسخ ندارد. چرا که در رجعت سخن از تعلق مجدد روح به بدن خود بعد از قطع علاقه به میان می آید و باید بدانیم که ارتباط نفس با بدن به صورت قوت وجود و غلبه و چیرگی او بر بدن و مرگ به معنای عدم اعمال این برتری است و واضح است که هرگاه نفس توجه خود را به بدن معطوف سازد، من این برای حیات مجدد او در همین عالم ماده در کار نخواهد بود. و از طرف دیگر دلایل فراوان نقلی بعد از اثبات امکان عقلی رجعت وقوع آن را حتمی می سازد.
آقای دکتر همایون، بحث به جای خوبی رسید. حالا یه مداری فلسفی و پیچیده شد، یه خود ساده سازی تر کنیم و امروزینش بکنیم و اون مسئله رجعت و امیده که این ما چگونه میتونیم این امید رو تعریف بکنیم. اولا اون سوال قبلی من تا انتهای بحث آقای دکتر خانی باقی ماند که چگونه میتوانیم به ظهور حسین ابن علی علیه السلام، امیرالمؤمنین و مثلا امام صادق در یک زمان با این معنا مواجه بشیم. اینو توضیح بفهمید، بعد سراغ امید هم بریم.
اگر اجازه بفرمایید اول سراغ امید بریم.
بله.
این سوال شما همچنان باز میمونه، چون اصل کلید بحث اینجا هست و مقدماتی نیاز داره. ببینید، این موضوع امید که ما یه قرائت در واقع تاریخی هم ازش داریم و میتونه با این که شیعه چون هیچ وقت حکومت نداشته و برای خودش یه نعوذ بالله یه همچین عقایدی ساخته که امید رو در بین خودش نگه داره.
بله، برخی شبهاتو میگن.
آره، این شبهات بسیار زیادی وجود داره که ما با فهم دقیق رجعت میتونیم بفهمیم که داره چه اتفاقی میفته. همین موضوع، ببینید، من موضوع زمانو و درک زمانو کنار این که با حرکت میبینم، به یه موضوعی معتقد هستم به عنوان اصل، اونم ظهوره، که توضیحات آقای دکتر خانی هم تا حد خیلی زیادی رو تایید میکرد. یعنی اون چیزی که در باطن ما وجود داره از عالم ذر به این طرف، توی این نظام زمانمند و بعد از زمان عالم دنیا و مراحل بعدی باید به بروز و ظهور برسه و این حرکت و زمان رو برای ما تولید میکنه. هرچی هم کیفی تر بشه این ظهور، طبیعتا زمانش هم زمان کیفی تری خواهد بود. اینجا نکته همینه. ببینید، یکی از شبهات همینه، میگن که مگه اینجوری نیست که اینایی که میمیرن بعدن اونجا وقتی وارد صحنه قیامت میشن، قال رب ارجعون، خدای منو برگردون، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اعمل صالحا فیما ترک. جواب خداوند چیه؟ کلا
نمیشه.
اون کلا یعنی اصلا از لحاظ ساختار وجودی شما و این نظام خلقت این امر شدنی نیست. پس ما چجوری به رجعت معتقد هستیم؟ یعنی تمام اون موضوع امید که ما میتونیم یه گام دیگه ای هم برداریم بعد از این که از دنیا خارج شدیم و موضوع زمان بر ما به شکل دیگه ای مطرح شد، از بین میره.
دقیقا.
پاسخ چیه توی این شبهه؟ پاسخ اینه که شما نمیتونید جهتتونه که توی دنیا داشتید برگردونید. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. نمیتونم از کافر بودن به مؤمن بودن بعد از مرگ برگردم. ولی اگر مؤمن بودم میتونم این مسیر رو که به تعبیر آیت خانی خودم اراده شو داشتم،
زمینش فراهم نشده،
شرایط فراهم میشه برای من ادامه بدم. اگر کافر بودم و شرایط زمین بر من اینقدر نبوده که اوج خباستم و اون مقداری که همراه هم بوده توی نفسم به نمایش بذارم و به وقوع مادی پیدا بکنه، برای من زمینه فراهم میشه. کلن نمد و هاولا و ها اولای من عطا ربی. کار خداوندینه، سنت خداوندینه، هر کی هر چیزی رو که بخواد به عرصه بروز و ظهور برسونه از وجود خودش، خداوند کمکش میکنه. این یه شبه هست که نشون میده امید چجوری حل میشه. شاید یه موضوع دیگه‌ای که اگر اینجا بازش بکنیم بد نباشه، فقط نمیدونم چقدر میتونیم واردش بشیم عمیقاً، موضوع شباهت موضوع رجعت با تناسخه.
دقیقا میخواستم سوال هم بکنم اتفاقا، که یکی از شبهه‌ها هم اینجا اتفاقا مطرح میشه که وقت شما چه تفاوتی میانه تناسخ که در هندویزم در بودیزم وجود داره و مفهومی مثل رجعت دارید؟ گویی یک جناسی اینجا هست، یک شباهت زیادی وجود داره.
ببینید این دیگه فکر میکنم بیش از من و دکتر خانی رشته تخصصی خود شما باشه، ما داریم در حضور شما این تبیین رو انجام میدیم. تناسخ چیه؟ تناسخ میگه که انسان ها میان در زمین زندگی میکنن، فهم عمومی شو دارم عرض میکنم، شما تصحیح بفرمایید، در زمین زندگی میکنن، اعمالی انجام میدن، بر اساس اون اعمالی که دارن انجام میدن، اعم از نیک و بد، به یه درجه ای میرسن که بعد از این که مردن اون درجه تعیین میکنه که دوره
بدن بعدی چگونه
باشه، بعدیشون بدنشون چه شکلی باشه.
دقیقا.
اگر به بدن انسان دیگه ای وارد شدن میشه نسخ یا تناسخ که ما داریم میگیم، اگر به بدن حیوان دیگه‌ای وارد شدن مسخ،
بله
بازم یه شکلی از اینه، اگر به بدن گیاهی وارد شدن فسخه و اگر جماد رسخه، یعنی کاملن. تا اون پایین ها میتونن برن، یعنی کاملا این بدن در یه دور چرخه‌ای داره دیگه همیتونه. این ماجرا میتونه کاملا ربطش با همون نفسی باشه که بر اساس اعمال ما اتفاق افتاده و این جریان اینقدر ادامه پیدا میکنه تا به نیروانا،
دقیقا به نیروانا برسیم.
نیروانا یعنی چی؟ یعنی نیستی مطلق. چقدر شبیه به موضوع
نیستی مطلق البته دو تو فنا ما بهتر
ما تو عدم فانیمون میگیم فنا بله.
یعنی شما در چرخه زاد و میرها آنچنان پیش میری که این چرخه سنساره رو با کرمه پر بکنی، کرمه همون کار ماست که ما در زبان فارسی هم میگیم، تا به خلوص روح برسی که اون نیروان است.
اون نیروان است. خب شما نگاه میکنیم واقعا از یه زاویه وقتی ما میبینیم خیلی شبیه به موضوع رجعت، در صورتی که موضوع تناسخ از اون مواردیه که به شدت ما
رد میکنیم،
رد میکنیم.
یک بدن یک روح.
بعضی وقتا خیلی خیلی مسخره اصلا به نظر میاد، خیلی جاها محال به نظر میاد، اون موضوع حلول موضوع جدیه که آیا اصلا میتونه روح یه انسان در بدن انسان دیگه یا حتی حیوان دیگه وارد بشه.
دقیقاً این بحثی هم هست آقای دکتر، به خاطر اینکه دقیقاً ما در هندویزم و در بودیزم موضوع معاد رو به معنای بهشت و جهنم نداریم،
تو همین دنیا با تکلیف همه چیز
اینجا با تکلیف معلوم میشه. این اشکالیه که به لحاظ الهیاتی وارد به هندویزم و بودیزم، خودشون هم قبول دارن ولی سعی میکنن توجیه کنن.
ببینید میخوام حالا اینو عرض کنم،
دقیقاً با رجعت چجوری میتونیم پاسخش رو بدیم؟
یه اصل با هم بذاریم و اون اینه که همه این عقاید باطلی که من به حزب شیطان نسبتش میدم توی دیدگاه خودم، که حالا اینجا دیگه فرصتش نیست توضیح بدم، از این عقاید همه از ایجاد انحراف در عقاید اصیل دینی در طول تاریخ ایجاد شده. شما مثلا فرض کنید بت پرستی، ما دیگه از بت پرستی که منحرفتر نداریم.
دقیقاً
بت پرستی وقتی ما توی اعتقادات خودمون قائل به نزولات و در مراحل متعدد و رتبه های متعدد توی خلقت هستیم و از ذات خداوند به صفات خداوند و مرحله ائمه معصومین و بعد مراحل پایین تر میایم، در واقع وسائطی توی خلقت قائل هستیم، آیا این به یه نفع نزدیک نیست به اون چیزی که بت پرستی داره میگه؟
میگفت که یکی در مرو زهل مرو دیدم یا حبل میزد، چو از عزت سخن میگفت عزا را مثل میزد، فزون ترجوی کمتریاب ما بودیم در دریا، آتش فرسود وهم آب ما بودیم در دریا. یعنی عزت رو از عزا میخواست، اقتدار رو از حبل.
بله
خب این داستان یه جور دیگه ای در عقاید ما یا نیست؟
توی عقاید ما ببینید یه پیچ خیلی کوچیک داری این انحرافی که ایجاد شده. توی عقاید ما لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، ائمه معصومین که وسائط فیض و خلقت هستن، توی نگاه ما همه وجودشون وابسته به خداونده و اساسا اگر یک لحظه خداوند نگاهشو برداره همه چیز فرو میریزه. توی بت یه نوع استقلالی برای بت
قالی
ایجاد میشه، بعد ماجرای الهه ها پیش میاد، موکلینی که ما داریم توی عرصه نظام خلقت، ملائکی که در نظام خلقت اداره میکنن، این استقلال کم کم میکشه به یه وضعیت مفتزهی که سنگ و چوب و اینا هم میاد و شکل بت رو ایجاد میکنه منحرف میشه. ولی اصل عقیده، عقیده به نظر میرسه درستیه و عقیده دینیه،
یعنی زامراتب بودن یا زیمراتب بودن، ارتباط با عالم غیب، ارتباط با اون حقیقت غایب.
مراتب وقتی شما قائل میشید اینجوری میشه، بس در استقلال و عدم استقلال میشه. توی رجعت و تناسخ هم ماجرا همینه، به شدت میشه اینو فهمید که علاز تاریخی موضوع تناسخ از پی بحث رجعت در اومده.
چگونه؟
یعنی متأثر شدن جسم از روح. بله. که ما توی نگاه فلسفی و عرفانی بهش معتقد هستیم.
دقیقا.
حتی ببینید شما وقتی دارید میگید نیروانا یعنی فنا، و تبیینی که ما از فنا میکنیم، ما فنا و به دلیلی که به بهشت و جهنم و معاد و غیره به اون شکل معتقد هستیم،
متأثر شدن واقعا جسم از روح. دقیقا.
و میریم به سمت سرچشمه اصلی وجود، در وجود فنا میشیم. این یه مرحله است برای ما. ما بعدش دوباره یه بازگشت داریم توی نفخ سوره دوم که یه نوعی از هویت برای ما ایجاد میشه بعد از فنا، که با همون هویت تو بهش زندگی میکنیم.
خب تا اینجا شباهت داره.
این قسمت از نیروانا به اون طرف نیست.
بله.
ما تا فنا و توی نیروانا.
خب تا همین فنا این شباهت رو شما چجوری حل میکنید؟
شباهتی که متصل شدن به جریان اصیل وجود داره، و شباهت یعنی اون نگاه اونور نیروانا که تأکیدش بر نیستیه. برید یه واقعه داره اتفاق میفته، ما متصل شدن به جریان اصیل وجود و نیستی که خودمون تلقی میکنیم، ولی اونی که برای ما توی فنا مهمه متصل شدن به جریان هستیه.
بله.
توی نیروانا تاکید روی نیستیه. برید ناقصه، فقط همین. وقتی ناقصه همه ماجرا یه شکل دیگه ای میشه. بعد شما میاد میبینید دیگه بعد پیرایه هایی بهش بسته میشه. میخوام عرض کنم عقایدی که توی بت پرستی و غیر وجود داره، از لحاظ مبانی جز مبانی اصیل دینی که انبیا آوردن نداره. شیطان خودش نمیتونه یه عقیده درست کنه، یا انسان های منحرف، حالا هر جوری که ما داریم فکر میکنیم، اون مبانی دینیه که منحرف میشه به این جهان میرسونه کار ما رو. توی بحث رجعت هم و بحث تناسخ هم دقیقا شما همینو میبینید. هرچی من میگردم میبینم چقدر شباهت وجود داره
کاملا
بین تناسخ و رجعت. اصلا نمیشه فرض کرد که تناسخ از جایی غیر از رجعت وارد دیدگاه های انسان
شده. اما مشکل تناسخ این است که
حلول
رو داره به نحوی تعریف میکنه که از یه جایی به بعد شما رهایی به این معنا رو وقتی تجربه میکنی که در نقطه رهایی دیگه زندگی پس از اون وجود نداره. یعنی
بله.
وقتی روح در این چرخه زاد و میرها هی خالص شد نهایتاً به نیروانا میرسه.
بله.
در حالی که ما میگیم وقتی روح خالص شد و به خلوص رسید، تازه حالا سرمنشه یه زندگی جدیده،
کاملا یه زندگی جدیده.
بعد الفنا
خلقتم للبقاء لا للفنا. دقیقا فرق ما و بودیزم میتونه توی تبیین این عبارت باشه که ما بالاخره آخرش معطوف بقا هستیم، یعنی قرار در ادامه مسیر ما به یه نوعی از بقا که خیلی جدی‌تر از این چیزیه که اینجا می‌بینیم
به اینجا برسیم. آقای دکتر خانی، ما موضوع رو در حقیقت به سمت امید کشاندیم، امیدی که مؤمنان به او می‌پردازند و در قلب خودشون و در جان خودشون او رو می‌پرورانند که شاید این جمعه بیاید، شاید در شرایط بهتری ما قرار بگیریم. البته این شاید ما به عنوان خیال پروری نیست، به عنوان یک دیدگاهی است که داریم پله پله خودمون رو منفعلانه که نه، بلکه فعالانه وارد اون میکنیم. ارتباط بین رجعت و امید رو از منظر جنمالی هم بشنویم. کم کم هم زمانمون رو به پایانه، من میخوام اون موضوع رو،
بله، اون موضوع
اصلی رو که عمه در کنار هم هستن هم بهش بپردازیم. بله.
بله آقای دکتر ادبی، من میخوام یه مثالی رو عرض کنم برای در واقع فهم این مسئله امید، به صورتی که در واقع هم قابل فهم تر بشه و هم اینکه بود برهانی پیدا کنه. ببینید، به طور مثال وقتی که یک ورزشکاری از ایران در المپیک شرکت میکنه و مدالی رو در واقع کسب میکنه، تمام ایرانی ها خوشحال میشن و احساس میکنن که این مدال رو در واقع اون به نمایندگی از تمام ایرانی ها کسب کردن.
بله.
یکی از ابعاد امید بخش ماجرای رجعت اینه که خب در طول تاریخ دوام و امت های متعددی برای رسیدن به نهایت سعادت یا نهایت شقاوت زحمت کشیده، خون دلها خوردن و در واقع من میخوام بگم رجعت و بازگشت خالصین و کملین از هر دو جبهه حق و باطل یک جور نمایندگی از تمام این تلاش تاریخیه. تا همون جور که ورزشگاه المپیک وقتی مثلا میره روی سکو همه ایرانی ها خوشحال میشن، این یه مقدار نگاه اصالت اجتماعی داره که در واقع وقتی اون کمله جبهه حق یا باطل نهایت فعلیت خودش میرسه، این نهایت فعلیت او در حقیقت نهایت فعلیت تمام این جبهه حق یا باطله و بهرش و همه اون امت هایی که در طول تاریخ برای این مسیر زحمت کشیدند میبرند. ولذا این در واقع یک امیدی که ما میدانیم این مسیر ولو ما در واقع نتوانیم انتهای اون رو در طول حیات مادی خودمون درک بکنیم، اون کسی که نماینده یه تام این جریان این رو به نهایت خواهد رسوند. این بله. باز من تکیه بکنم این فهم یک فهم امیده، صرفا متکیه بر یک نگاه وهم‌آلود نیست. ما به حکمت بالغه حق تا ایمان داریم و این ایمان ما برهانیه و معنا نداره که خداوند استعدادی در ما قرار باشه و امکان فعلیتون رو نگذاریم. که اگر مؤمنی خالصا کمالی رو خواست باید با اعتقاد به رجعت خیالش راحت باشه که قطعا به اون کمال خواهد رسید و این در واقع نهایت امیدیه که رجعت به ما القا میکنه بر اساس فهم ما از نظام حکیم در واقع سرشار از حکمتی که حق تعالی آفرید. من یه اشاره هم به در واقع مسئله تناسخ بکنم که مرتبطه با همین بحث هست. ببینید به نظرم تمام نکته های دکتر همایون به خوبی بیان فرمودن که جبهه باطل چیزی جز در واقع تحریف و منکوس کردن حقایق توحیدی کاری نمیتونه بکنه. در واقع رجعت اگر واقعیتی است که در تاریخ رقم میخوره، در مدارج وجود انسان رقم میخوره، تناسخ یک جور باز تقریر تحریف شده اونه.
درسته.
فقط یکی از تفاوت‌های جدیش اینه که در تناسخ یک روز از این بدن به بدن ابدان مختلف در واقع منتقل میشه، ولی ما در این ماجرای رجعت و در نگاه اسلامی در عین این که این مسیر رو یک مسیری میدونیم که در واقع از حضرت آدم شروع شده و گام به گام جلو اومده، ولی تفرد و شخصیت تک تک افراد انسان ها رو هم به رسمیت میشناسه. یعنی اینجوری نیست که روحی که در بدن من قرار گرفته قبلا در بدن مثلا هزار نفر دیگه قرار گرفته باشه و در گام بعدی هم در بدن هزار نفر دیگه قرار بگیره. نه،
برای خودم خواهد بود یک روح برای یک بدن در تطورات.
بله، در عین این که من یک نفرم و این یک نفر کاملا متکیه بر اراده خودش مسیر سعادت و شقاوت رو طی میکنه، ولی در عین حال هویت جمعی این مسیر هم ملحوظه، یعنی مورد توجهه. یعنی من به عنوان یک نفر از جبهه حق یک گام و یک قسمتی از این باز رو برمیدارم، نفر دیگری یک قسمت دیگر اون رو برمیداره و در نهایت اون خالص ترین و کامل ترین فرد آخرین گام این مسیر رو برمیداره. در
خدمتتون عرض بکنم که خب موضوع امید موضوع بسیار جدی و اساسی است در دیدگاه شیعه، که واقعا با این ساختار متفاوت و برداشت متفاوت از رجعت به ظهور و بروز خیلی پایدارتری میرسه. به اتاق فرمان برمیگردیم و تتمه بحث رو پی میگیریم.
نوشدن است. صوفیا
آقای دکتر همایون، سوال ابتدایی برنامه که الان در انتهای برنامه هم دوباره همون رو میپرسم آن است که چگونه اهل بیت در کنار هم در حقیقت قرار میگیرن؟ در یک زمان ابی عبدالله رو شما دارید، امیرالمومنین رو دارید، امام باقر رو دارید در کنار هم. شما به یک بیتی هم اشاره کردید که از حافظ که مرید پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، چرا که تو وعده کردی و او به جا آورد. در حقیقت به جا آوردن زندگی اهل بیت در کنار هم چگونه قابل فهمه؟
به ببینید، برای همین معضل و شبهه هست که باید در مفهوم زمان تجدید نظر کنیم و